ورزش و جامعه.
خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیویی ورزش. خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش و جامعه. امروز یک شنبه 15 فروردین 1400 هجری خورشیدی است. خیلی خوشحالیم که امروز هم فرصتی دست داد خدمت رسیدیم تا بحثی که از روز گذشته در برنامه هفته ورزش و جامعه رو آغاز کردیم خدمتون پیگیری کنیم، با عنایت به اینکه سال 1400 هجری خورشیدی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید، پشتیبانی ها و مانزدائی ها نامگذاری شده، میخواییم بررسی کنیم که در حوزه ورزش جایگاه شعار سال کجا هست، چه حرکت هایی باید در عرصه ورزش صورت بگیره، هم در بعد همگانی هم در بعد قهرمانی، زمین که به صورت کلی نقش ورزش در تحقق شعار سال به چه شکل است. روز گذشته عرض کردیم که اگر نگاهی به سالهای قبل بندازید و مرور کنید شعارهایی که به عنوان شعار سال از سوی مقام معظم رهبری انتخاب شد، ریشه های اقتصادی رو در اون به صورت برجسته و پررنگ میبینید و بویژه در چند سال اخیر که تأکید ویژه‌ای روی واژه تولید صورت گرفته، واژه‌ای مثل رونق تولید، مثل جهش تولید و حالا اضافه شدن واژگانی که تکمیل کننده واژه تولید هست در سال 1400 هجری خورشیدی. این بدین معناست که اگرچه در سالهای قبل تلاش‌هایی در راستای تحقق شعار سال در مورد تولید صورت گرفته، اما کفایت نمی‌کنه و قطعاً نیاز به حمایت هست، نیاز به پشتیبانی هست، نیاز به این هستش که موانع از سر راه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برداشته بشه. اگر می‌خوایم ما و اهداف عالیه شعار امسال نزدیک بشیم و در راستای تحقق اون تلاش کنیم، طبعاً حمایت ها و مانزدائی ها باید در دستور کار ما در تمامی بخش ها قرار بگیره که بخش مورد نظر ما به طور طبیعی در رادیو ورزش امر مهم و مقوله تأثیرگذار ورزش است. یادتون باشه ما روز گذشته یک پرسش رو هم برای شما دوستان عزیز شنونده مطرح کردیم که بفرمایید که حالا در سال قبل اگر به حال محصولاتی رو به ویژه محصولات ورزشی که مد نظر ما هست رو خریداری کردی و فهمیدید که به عنوان محصول و تولید داخلی هست، تا چه حد از این محصول و تولید داخلی که حالا ممکنه جزء ابزار و ادوات ورزشی باشه رضایت داشتید. حالا ابزار و ادوات ورزشی میتونه وسایل ورزشی باشه، میتونه توپ باشه، میتونه ابزار مرتبط با یک رشته ورزشی باشه، میتونه کفش باشه و در این مورد برای ما توضیح بدید و تجربیات خودتون رو به ما منتقل کنید، چرا که یکی از هدف‌های اصلی ما این هستش که در ضمن که تاکید ویژه‌ای بر روی تولید داخلی داریم و حمایت‌ها و موانعی که بعد از مقابل سرمایه‌گذار و تولیدکننده داخلی برداشته بشه، قطعاً به دنبال کالای با کیفیت داخلی هم خواهیم. خب روز گذشته ما دو تا ارتباط برقرار کردیم با دو عزیزی که به حال صاحب نظر بودن در این امر و موضوعی که به بحث گذاشته شد، اما من خیلی مرور مختصری داشته باشم روی مباحثی که روز قبل مطرح شد که خروجی اون در واقع به نوعی این بود که ما در زمینه حمایت و پشتیبانی و در زمینه زدودن موانع دچار مشکلات هستیم و به طور جد باید برنامه‌ریزی در این راستا صورت بگیره اگر می‌خوایم به معنای واقعی از تولید کننده و سرمایه‌گذار داخلی به ویژه در حوزه ورزش دفاع کنیم. در روز گذشته در بحثایی که در برنامه شکل گرفت از سوی عزیزانمون که روی خط ارتباطی ما اومدن مطرح شد که خدمات نرم افزاری در حوزه ورزش به عنوان یکی از بخش‌های مهم تولید باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره، بستر سخت افزاری برای ورزش همگانی باید مورد نظر باشه، ارتقای کیفیت و کمیت تولیدات داخلی باید در دستور کار قرار بگیره، پروژه‌های نیمه تمام باید تکلیفش مشخص بشه، کرسی‌های بین‌المللی میتونن پشتیبان کننده باشن از تصمیماتی که در عرصه ورزش در داخل و در سطح بین‌الملل به نفع ورزش ایران داره صورت میگیره. حتی این نقد و این پرسش مطرح شد در حالی که ما سعی می‌کنیم تأکید کنیم روی تولیدات داخلی و حمایت کنیم برای اینکه کالای با کیفیت داخلی تولید بشه، چرا باشگاه‌های بزرگ ما دارن به سمت و سوی برندهای خارجی میرن و پوشاک و البسه خودشون رو از در واقع کالاهای خارجی دارن انتخاب میکنن. بحث‌های دیگری که مطرح شد عدم شفافیت قانون بود در حوزه ورزش و تاکید یکی از عزیزان که متاسفانه وزارت ورزش و جوانان، همینطور شهرداری‌ها، همینطور وزارت سمت در خصوص دادن تسهیلات هیچ راهکار شفافی رو ارائه ندادن و حتی یکی از عزیزان پیشنهاد کرد که باید این سه ارگان، این سه نهاد با همدیگه نشستایی رو در راستای شعار و سال داشته باشن، تعیین تکلیف کنن از یک منبر و معبر مشخص تا تولید کننده و سرمایه‌گذاری داخلی دچار تشویش ذهنی برای برنامه‌ریزیش نشه. قانون تخفیف‌های مالی یا لغو شد یا شفاف‌سازی درستی در مورد صورت نگرفت به تعبیر یکی از عزیزان، و اینکه به هر حال ما باید در واقع طبق قوانین تعریف شده در حوزه ورزش بتونیم بحث تولیدات رو سر و شکل بدیم در عرصه ورزش. اینها اکثر مواردی بود که در دو ارتباطی که با دو عزیز ما داشتیم، هم آقای دکتر رسول نظری هم با جناب آقای سالکینیا، در مجموع به این موارد اشاره شد. امروز هم ما بنا داریم که ارتباطایی رو برقرار کنیم و این داستان تا پایان هفته ادامه خواهد داشت. ساعت 12:10 است، اینجا رادیو ورزش هست و شما عزیزان شنونده ورزش و جامعه به صورت زنده هستید. تا ساعت 13 با شما هستیم و همچنان داریم در مورد ورزش کشورمون از منظر شعار سال به صحبت میکنیم، شعار تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در حوزه ورزش، و حتی اگر از منظر جامعه شناختی هم بخوایم نگاه کنیم و اثرات روان شناسی ماجرا هم نگاه کنیم که میتونه خروجی هایی مثل اعتماد به نفس در عرصه ملی باشه و در واقع پیشرفت در توسعه کیفیت محصولات داخلی، ما نقش ورزش رو در تبیین به تحقق شعار سال رو هم میتونیم راجبش صحبت کنیم و به بحث بگذاریم. اما اولین ارتباطی که برقرار کردیم با جناب آقای مازیار کلاشی، عضو محترم هیئت مدیره انجمن صنعت ورزش ایران هست. آقای کلاشی عزیز سلام و عرض ادب دارم، وقت شما بخیر باشه و سال نو هم خدمتتون تبریک عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای نوروزی و همچنین شنوندگان عزیز، سال نو رو به شما تبریک می‌گم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب من با توجه به اینکه ما بحثمون در واقع در مورد تحقق انشاءالله شعار امسال سال 1400 هجری خورشیدی در حوزه ورزش هست، ابتدا من مقدمه‌ای رو میخوام از زبان شما دریافت کنم در این حوزه. با توجه به اینکه شما عضو هیئت مدیره انجمن صنعت ورزش ایران هستید، از منظر مسئولیتی که دارید بفرمایید که چه برنامه‌ریزی هایی میتونه در دستور کار باشه؟ البته طبعا هنوز نشستایی صورت نگرفته و قطعا برنامه‌ریزی هایی رو در این خصوص خواهید داشت، اما به عنوان یک کارشناس حداقل در این حوزه ابتدا در مورد این بحث نظر کلیتون رو بفهمید تا انشاءالله سوالاتی رو مطرح کنید.
من ابتدا یه مقدمه کوتاهی رو بگم از وضعیت حالا صنعت ورزش و حالا بخش تولیدات و خدمات کالاهای ورزشی. ما اگه آمارا رو بررسی بکنیم ملاحظه میکنیم که تقریبا 70% واردات کالاهای ورزشیمون از خارج کشور هستش در بخش لوازم و تجهیزات ورزشی. تو بخش پوشاک تقریبا 50% واردات داریم. ببینید اینو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم یه بازاری بزرگی وجود داره در صنعت ورزش که به جای اینکه ما بیایم از تولیدات داخلی استفاده بکنیم و اون رو تحت پوشش قرار بدیم از طریق واردات که حالا اون خودش ارز رو داره خارج میکنه و خیلی موانع و مشکلات دیگه رو برای تولیدات داخلی پیش میاره، این رو میتونیم ببینیم. در کنارش ما بحث قاچاق کالاهای ورزشی رو هم داریم، این مورد هم وجود داره که حالا به طور کلی برای بخش های مختلف هم این معضل وجود داره. اینو خواستم خدمتتون عرض کنم که ما یه پتانسیل بالایی در صنعت ورزش در کشور خودمون براش متصوریم، در صورتی که حالا با توجه به فارسال اگه پشتیبانی ها و اون مانع‌زدایی هایی که وجود داره و میتونیم در مورد صحبت بکنیم اگه اونها برطرف بشه و بشه که اون تولید کننده داخلی تولیدات خودش رو به بازار داخلی و حتی به بازار خارجی عرضه بکنه و بتونه نیاز مصرف کننده رو پاسخ بده.
بله. آقای کلاشی ببخشید، در اینکه ما میمده صریح بحثمون رو پیش ببریم و تکلیف بحثمون رو مشخص کنیم، من سوال رو از این حیث مطرح میکنم. اگر به واقع ما پشتیبانی هایی که مد نظر هست، حمایت هایی که مد نظر هست رو ببینیم که جنبه عملیاتی و اجرایی به خودش گرفته و به واقع اون مقاومت هایی که صورت میگیره بعضن و موانع رو ایجاد میکنن به جد و به واقع برطرف بشه، آیا ما میتونیم یک جنس با کیفیتی که حتی جنبه صادرات داشته باشه و رضایت رو جلب کنه رو انجام بدیم یا خیر؟ اول ما بریم سراغ این بحث، تکلیفمون رو تو این ماجرا مشخص کنیم، بعدم بریم سراغ این که کیا هستن و چه نهادهایی هستن که حالا یا دارن نقش دست انداز رو بازی میکنن در این مسیر یا چه نهادهای مسئول هستن که تسهیل کنن شرایط رو برای یه سرمایه‌گذار و تولید کنندهی که داره در این عرصه فعالیت میکنه. من میگم یه مقداری ما راجع به اینا مصداقی و واضح و خیلی رو و شفاف صحبت کنیم تا تکلیف خیلی از مسائل رو بتونیم مشخص کنیم. بفهمید.
ببینید ما صنعت رو در حال حاضر میتونیم تو دو بخش تقسیم کنیم. بله. یکی صنعتیه که وجود داره الان، تولید کنندهی که وجود داره، یه تولید کننده بالقوه است که حالا بحث کارآفرینی و بس حالا افراد خلاقی که میان تو زمین کار میکنن که اونا یه سری موانع رو برای خودشون دارن و تو قسمت اول ما بیشتر بحثمون رو قسمت اوله اونایی که الان وجود داره، یعنی صنعتی که وجود داره و داره کار رو انجام. ببینید کیفیت کالا به دو عامل بستگی داره، یکی این که مواد اولیه با کیفیت برسه به دست تولید کننده و دوم این که تجهیزاتشون به روز باشه. ببینید وقتی ما این دو عامل رو برای تولید کننده نداشته باشیم نمیتونیم کیفیت کالای بالایی رو ازشون درخواست بکنیم. در کنارش یه سری فناوری های نوین وجود داره. ببینید حالا من بعضی جاها ملاحظه میکردم نوشته بود که صنعت حالا پوشاک ورزشی زیر نظر مثلا صنعت پوشاک دیگه تخصصی نیست، در صورتی که ما در بخش صنعت پوشاک ورزشی تو کل دنیا یه سری تحولاتی داره انجام میشه، فناوری هایی داره وارد میشه که تخصصی برای ورزش هستش. بنابراین ما نیاز داریم که متخصصین و افراد آموزش دیده تو این حیطه وارد کار بشن، ایده رو بدن و با توجه به اون مرحله اول که حالا مواد اولی و تجهیزات بروز هست اونا هم آماده بشه وارد فاز اجرایی بشن. یه مرحله هم که وجود داره بحث حمایت ها و حالا حمایت های مادی و معنوی که بحث تسهیلات، وام ها یا حتی حالا سرمایه گذاری هایی که میتونن انجام بشه در این زمینه و حمایت‌های قانونی و قانون‌های حمایتیه. اینها مواردی هست که وجود داره و اگه برطرف بشه ما اون وقت میتونیم بگیم که برند داخلی ما یا تولید کننده داخلی ما توان رقابتی رو با یک تولید کننده خارجی داره. هرچند ما تو بعضی از کالاهامون وقتی آمار صادرات رو نگاه میکنیم به بعضی از کشورهای منطقه صادرکننده کالاهای ورزشی هستیم، مسلما اگه این کیفیت افزایش پیدا بکنه، کیفیت بالاتری رو داشته باشیم، میتونیم همون بازارها رو افزایش بدیم و به قول معروف هم تولید کننده به نفعی برسه و هم کشور در زمینه رشد اقتصادی و ارزآوری میتونه براش مسند ثمر باشه.
من یه تناقضی در حرفای شما دیدم جسارتا آقای کلاشی. ابتدای بحثتون فرمودید که 70% واردات ما در عرصه ورزش در ابزار ادوات ورزشی اینها جزء در واقع واردات هست، میمونه 30%، و از طرفی گفتی 50% هم در خصوص پوشاک ورزشی ما داریم واردات رو انجام میدیم. خب این آمار خیلی آمار ضعیفی به نظر میرسه. حالا بنده البته کارشناس نیستم، با توجه به عدد و ارقام دارم عرض میکنم، بعد سوی شما میفهمید که ما حتی کار صادرات رو هم داریم انجام میدیم. این تناقض رو چگونه میتونیم راجبش تعریف کنیم؟
ببینید یه مشکلی که وجود داره، حالا ما تو بحث‌های مختلف این رو مطرح کردیم، بحث آمار ورزشی ما آمار درستی از طرف ببینید وقتی سیاست‌گذاری در حوزه ورزش اونم تو اقتصاد و صنعت ورزش میخواد صورت بگیره یا هر حوزه دیگه، ما نیاز به آمار داریم. دقیقاً چون این چیزی که شما میگید رو من از سایت‌های مختلف که ارائه دهنده آمار هستن وقتی اینو مشاهده می‌کنم می‌بینم متناقضه، یا حتی سازمان‌های مختلف هم وقتی مراجعه می‌کنیم برای آمار، چون این آمارا رو هر کدوم از اون سازمان‌ها با توجه به تعریفی که خودشون دارن دارن اینو انجام میدن. تو بخش صادرات کالا من بخشی از اون رو نگاه می‌کنم، احتمال اینو می‌دونم که کالایی باشه که وارد میشه مجدداً صادر میشه، یعنی به عنوان نمایندگی‌هایی که در کشور وجود داره به کشورهای مثلا سوریه، کشورهای مثل عراق، افغانستان، تاجیکستان، ارمنستان و برخی کشورهای دیگه.
اون دیگه صادرات نیست اسمش، که اون چیزی که ما وارد کنیم بعد صادر کنیم
نمی‌تونیم سندش رو اسم خودمون بذاریم، به عنوان صادرات در نظر می‌گیرن.
بله خب میگم این ضعف دیگه، این در واقع سند افتخاری نیستش که ما به اسم خودمون بخوایم ثبت کنیم و بگیم که ما صادر کردیم. ما میخوایم، ما الان صحبتمون اینه آقای کلاشی که عزیز، که ما واقعیت از نظر بحث تولید در چه فضایی قرار گرفتیم، چه وضعیتی رو داریم که بر اساس اون ما بتونیم برنامه‌ریزی های سال 1400 خودمون رو سازماندهی کنیم در حوزه‌های مختلف. حالا بحث ما بحث ورزش است. مثلا وقتی که شما میفهمید مواد اولیه با کیفیت به دست تولید کننده باید برسه که اون کار کیفی انجام بده، شما در مورد این که چرا نمیرسد برای ما صحبت کنید. یعنی هیچ مسئله‌ای نیست که شفاف ما بگیم واقعا یه سری از ارگان‌ها شاید دارن کمکاری میکنن، یعنی شاید واقعا دارن کوتاهی میکنن، شاید دارن مقاومت میکنن. برنامه‌هایی مثل ورزش جامعه و این موضوعی که ما به بحث گذاشتیم فضای خوبیه که ما شفاف سازی کنیم، حداقل عزیزانی صدای ما رو بشنون و ببینن که موشکافانه داره یه سری از مسائل رصد میشه. الان فرصت خوبیه که شما در مورد این مسائل صحبت بفرمایید جناب کلاشی.
بله ببینید کالای ورزشی اون مواد اولیه‌اش که باید وارد بشه، خب از دو منظر میشه بهش نگاه کرد. یکی این که خود تولید کننده بتونه اون هزینه رو داشته باشه که بخواد کالای با کیفیت رو وارد بکنه. یه بخشش هم برمیگرده به این که ممکنه تو قوانین تعریف شده باشه که بله تسهیلاتی هم در این زمینه ارائه میشه، حالا قرض دولتی میخوان بدن، وام میخوان بدن، یا حالا تسهیلات حمایتی دیگه میخوان در نظر بگیرن. این رو من میگم چون اطلاعات دقیقی در این زمینه ندارم که بهتون بگم دقیقاً کدوم سازمان داره این نقص رو به وجود میاره. لازمه که یه نشست با کلیه حالا نماینده های تولید کنندگان داشته باشیم ببینیم تا حالا چه اقداماتی رو انجام دادن. چون انجمن صنعت ورزش، من این رو خدمتتون عرض کنم که تقریبا 5-6 ماهه که راه اندازی شده و ما سعیمون بر اینه که بتونیم یه اطلاعات جامع و کاملی رو در این زمینه داشته باشیم. نمیخوام الان حرفی بزنم که فردا بیان سازمانی،
نه ما بنا نداریم حرف غیر کارشناسی خود نکرده در برنامه زده بشه.
درست.
الان آقای کلاشی یه بحث هم بحث نظارت بر روند تولید هم هست رو که میتونه خیلی حائز اهمیت باشه. یه موقع از آقا تسهیلات داده میشه، امکانات در اختیار تولید کننده قرار میگیره و حالا اون مواد اولیه با کیفیت هم به همچنین، اما اون کیفیت مطلوبه خروجی مورد نظر رو نخواهد داشت و اون محصول محصول مورد نظر نخواهد بود. این وسط قطعا تخلفهایی صورت گرفته، حالا یه پرتیایی به وجود اومده، دلال بازیایی شد اتفاق افتاده. چه کسی نظارت رو بعد بر روند تولید داخلی انجام بده؟ حالا ما بحثمون باز هم حوزه ورزش هست. من میخوام که در این زمینه هم اگر واقعا پیشنهادهایی دارید یا ضعف‌هایی میبینید رو به عنوان یک فرد فعال در این حوزه مطرح بفرمایید.
خب ببینید ما قطعا مرحله اول وقتی میخواد این بررسی و حالا ارزیابی کالا یا ارزیابی عملکرد برای اون واحد انجام بشه از خود واحد شروع میشه میاد مرحله بالاتر اگر اتحادیه وجود داشته باشه. حالا من برای که انجام دادم تا چندی پیش میگفتن اتحادیه خاصی برای بخش ورزش وجود نداره و زیر نظر مثلا پوشاک زیر نظر پوشاک حالا تجهیزات زیر نظر تجهیزات در صورتی که حوزه تخصصی باشه و بیان از منظر تخصصی چون میگم کالاهای ورزشی کاربردشون کاملا متفاوت میشه با اینکه شما یه کالای عادی رو بخواید استفاده بکنید مصارفشون کاملا متفاوته و استانداردهای خاص خودشون رو دارن. یعنی ما یک استاندارد مشخص شده برای کالاها و تجهیزات ورزشی باید داشته باشیم. این کار در دست اقدامه که ما این رو انجام بدیم، حتما پیگیری ها انجام شده و کاملا یه دستورالعمل مشخص که این کالای ورزشی باید این استانداردها رو داشته باشه.
خب تشکیلاتی هم تعریف خواهد شد آقای کلاشی که بر روند در واقع تولید ورزشی داخلی نظارت کنه، منظورم روند کیفی هستا، نه اینکه فقط ما تولید کنیم، بر روند کیفی تولید داخلی نظارت کنه. یعنی چنین تشکیلاتی هم پیشبینی خواهید کرد؟
آقای نوروزی جانم، این بخش ما این رو تعریف کردیم و از سازمان استانداردسازی، وزارت سمت و حالا وزارت ورزش و فدراسیون هایی که میتونن در این زمینه صاحب نظر باشن، همه اینها رو دعوت کردیم و منتظر اینیم که علما رو کلیاتش تصویب بشه، اون استانداردسازی تدوین بشه با توجه به حالا استاندارد بین المللی که براش وجود داره برای کالاهای ورزشی. حالا اگه بخشایی هم لازم بود که بومی سازی بشه اون قسمت هم ایجاد بشه و در نهایت بیایم اون کالای ورزشی یا حالا خدمات ورزشی فرقی نمیکنه هر کدوم از اینها رو ما یه ابزار اندازه‌گیری براش داشته باشیم و کاملا مشخص و تعریف شده باشه، نه اینکه هر کی با توجه به سلیقه خودش بیاد اون به قول معروف ابزار و اندازه‌گیری ها رو انجام بده. در نهایت این کار انشالله امسال تو دستور کار انجمن هست و
چون من فکر کنم نقش حضرت علی و دوستان در انجمن صنعت ورزش ایران به ویژه امسال خیلی میتونه حائز اهمیت باشه با توجه به اینکه شعار سال ترسیم شده در حوزه ورزش. یه بخش ماجرا هم آقای کلاشی من فکر کنم واقعا نیازسنجی هست، یعنی من فکر کنم نیازسنجی هم تو حوزه کاری دوستان شما برمیگرده که برید و رصد کنید ببینید ما در کجاها نیاز به تولید ابزار ادوات ورزشی داریم. مثلا من مثال میذارم خدمت شما، ما شنیدیم که در رشته دو میدانی دوستان ما سالیان سال در زمینه تأمین نیزه برای مثلا ماده پرش با نیزه دوچار مشکل بودن و میرفتن از شرق آسیا و حالا با مشکلاتی تامین میکردن میووردن و در اختیار هیئتاشون قرار میدادن. وقتی بحث نیازسنجی میشه من فکر کنم نقش انجمن خیلی بتونه پررنگ باشه که بره ورزش‌ها و رشته‌ها رو نیازسنجی کنه و بر مبنای اون پیشنهاد تولید به سرمایه گذار یا تولید کننده داخلی بده. آیا این حرفایی که من دارم میزنم هم میتونه در زیر مجموعه شهر وظایف قرار بگیره؟
آقای نوریزی ما قصد اول خدمت رو عرض کردم بس آمار رو وقتی صحبت کردیم هیچ آمبه شما الان دقیقا نمیدونیم که چقدر داره تولید انجام میشه
درست.
نه این که چه قسمت هایی از اصلا بازار شناسی رو ما نداریم،
این هیچ چیز شفافی که در اختیار شما نیست.
بله دقیقا ما الان نمیدونیم بازار چه چیزی رو نیاز داره. بعضی مواقع کالای تولید میشه که اصلا معادلش تو خود کشور ما وجود داره.
بله.
نیازی نبود که این همه سرمایه گذاری براش انجام بشه، این همه وقت انرژی و حالا امکانات رو در اختیارشون قرار بدن، در صورتی که میتونن برن تو اون قسمت هایی که خلأ وجود داره، همینجوری که حالا شما فرمودید که در مورد نیزه ها وجود داره. این موارد رو میگم 100% اینا همشون رو باید مد نظر قرار بدیم. انشالله اگه خدا کمک کنه این کار رو حتما انجام خواهیم داد و سعی میکنیم که با توجه به شعار سال بریم جلو و اون رو به تحقق بسپاریم
انشالله. خیلی ممنونم از محبتی که کردید جناب آقای مازیار کلاشی عضو هیئت مدیره انجمن صنعت ورزشی ایران، از اینکه وقتتون رو به ما دادید بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش میکنم. سلام،
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
اما امروز هم میخواییم سری بزنیم به بخشی که خوتن خداپرست برای ما آماده کردن و داستان شکل‌گیری یک برند دیگر رو هم از زبان ایشون بشنویم.
یکی از معروفترین برندها و مارکهای ورزشی که در زمینه تولید اجناس ورزشی در رشته‌های مختلف ید طولایی داره، برندی با عنوان فیلا است. این برند توسط برادران فیلا که اصالتاً اهل کره جنوبی بودند، در سال 1911 با راه‌اندازی یک کارخانه تولید پارچه در ایتالیا تأسیس شد. این برند ورزشی در اون زمان تنها به تولید پارچه می‌پرداخت، تا اینکه کم کم با شهرت محصولاتشون به فکر تولید پوشاک ورزشی هم افتادن. اولین محصولاتی که توسط این برند و این مارک تولید شد، لباس‌های بافتنی و همچنین لباس‌های زیر بودند که با کیفیت بسیار بالایی تولید می‌شدن و طرفداران خاص خودشونو داشتن و با توجه به محصولات مشابه اون زمان، تولیدات این برند کالای لوکسی به حساب می‌اومد. این محصولات لوکس در یکی از شهرهای کوچک ایتالیا به نام بیلا مشتریان زیادی رو به دست آورد و به مرور آوازه محصولات این برند به شهرهای دیگر ایتالیا هم رسید. این مارک و این برند در حال حاضر چیزی در حدود 250 کارمند رو در خودش جای داده. این برند در ابتدا چیزی در حدود 250 کارمند رو در خودش جای داده بود. شاید بتونیم در هر سازمانی یک فرد رو به عنوان ناجی مشکلات بنامیم. در برند فیلا هم چون این فردی با نام انریکو فراچی وجود داره. این مرد در بسیاری از بهره‌های زمانی این برند اونها رو از ورشکستگی نجات داده. از دید بسیاری از کارشناسان، فیلا بخش زیادی از موفقیت امروزش رو مدیون آقای انریکو فراچیه. در دهه 60 میلادی بود که رقابت‌های سختی میان برندهای ورزشی برای جذب مشتریان بیشتر شروع شده بود و در این بین برندهای دیگری مثل ریبوک و نایکی هم مهمترین رقبای فیلا به حساب می اومدن. انریکو در سال 1968 به عنوان مدیر عامل این مارک تجاری انتخاب شد و تقریبا یک دوره 10 ساله مدیریت این کارخونه رو بر عهده داشت. اولین استراتژی این مدیر موفق تمرکز بر روی تولید کفش و لباس‌های ورزشی بود. دیگر استراتژی و خط مشی این برند برای تبلیغات حمایت مالی از تنیس بازان حرفه‌ای بود. در اون زمان هیچ برند و هیچ شرکتی از تنیس بازها حمایت مالی نکرده بود و این برند اولین شرکت بود که حمایت‌های مالی از ورزشکاران رشته تنیس رو بر عهده گرفت. فیلا در پایان دهه 80 به دلیل یک سری از مشکلات مدیریتی و اقتصادی دچار بحران شد و در اون زمان دیگر فراچی مدیر عامل این شرکت نبود و آنها مجبور شدن دوباره فراچی رو به عنوان مدیر عامل انتخاب کنن و او دوباره تونست این شرکت رو از بحران نجات بده. این برند لوکس با داشتن یک لوگوی بسیار زیبا که معمولاً اندازه بزرگی از اون به روی پوشاکش حک میشه به شهرت بسیاری رسیده. این برند در حال حاضر از فروشندگان اصلی کفش و لباس ورزشی و رشته‌های مثل بسکتبال و فوتبال و گلف و تنیس برای بخش‌های مختلف مردان و بانوان و کودکانه. دیگر محصولات این شرکت شامل لباس‌های رسمی و غیر رسمی، عینک‌های آفتابی، ساعت، کیف، کلاه و همچنین لباس‌های زیر.
ممنونم از سوتن خداپرست که در این بخش هم مثل روز گذشته ما رو با روند تشکیلی یکی از برندها آشنا کرد. خب بخشی از بحث‌های ما در برنامه ورزش و جامعه که مرتبط با نقش شعار سال در حوزه ورزش هست، خواه نخواه برمیگرده به فدراسیون‌های فعال ورزش کشورمون که به هر حال اینها هم در زمینه ابزار و ادوات در عرصه رشته‌های تخصصی خودشون ممکنه مشکلاتی رو داشته باشن، به فکر در واقع تولید باشن، به فکر تأمین